بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سروران ارجمند. راستش نظر علامه طباطبایی رو من الان حضور ذهن ندارم، یادم هست که مراجعه کردم، ولی اینکه الان بگم که آیا ایشون همو در واقع نظر متکلمان رو داره یا فیلسوفان رو، باید مراجعه کنم. خود شما هم حالا اگر تفسیر المیزان ذیل سوره قمر ببینید، منم یادم باشه دوباره مراجعه میکنم. تصورم اینه که بیشتر نگاه علامه طباطبایی هم نگاه متکلمانه است، منتها نه متکلم، چون گفتم که دو جور دو کلام داریم، یک کلام به اصطلاح مدافع گرانه نقلی و یک کلام عقلی، که اینجا وقتی صحبت از متکلمان کرد، منظورش از متکلمان اون متکلمان به اصطلاح اهل مدافعه هستن، نه متکلمان فیلسوف مشرب. عرض کردم که چیزی که ما در خودمون ما شیعیان داریم تحت عنوان علم کلام، به خصوص از خواجه نصیرالدین به بعد، کلام فلسفیه. یعنی به یک معنا میشه گفت که مشی امثال علامه اگه بگیم کلامیه، این نوع کلامه، نه کلامی که در رساله ابن ترک موضوع بحث بود، چون کلیدش هم گفتم این هست که کلامی که اینجا میگه خدای این کلام خدای قادره، اما در کلام فلسفی و در نزد فیلسوفان به طور کلی خداشون خدای حکیمه. آره، بنابراین اون تبیینی که من جلسه گذشته عرض کردم درباره معجزه، که خاطرتون هست که مبسوط هم بود، یعنی من کل جلسه گذشتم معطوف بود بحث معجزه و اینکه چگونه میتوانیم اون رو به گونه ای تفسیر بکنیم که در این حالی که خارق العاده است، نظام علی و معلولی عالم رو نقض نمی کنه، بنابراین محالی لازم نمیاد. فکر میکنم که تفسیر امثال علامه این تفسیر هست که اینجا عرض کردم. اما تفاوتش با نگاه های بعدی که در ادامه میخونیم اینه که نگاه علامه فکر میکنم که در اونجا تأویلی نباشه، و حالا فرق تفسیر و تأویل رو هم من یه توضیحی بدم که ادامه بحث هامون هم روشن‌تر بشه، که قبلا هم داشتیم، خود کوربن هم در آثارش به این توجه داره. تفسیر به این معناست که ما آیات قرآن رو یا احادیث رو توضیح بدیم، تبیین کنیم معناش رو، که البته خود این تبیین هم یا این تفسیری که ما میکنیم میشه گفت که از اون تفسیر مفسران و فقهای اهل ظاهر میتونه مشمولش قرار بگیره، تا تفسیری کسی مثل علامه طباطبایی. تفسیر علامه طباطبایی واقعا تفسیر تأویل نیست، علامه به ندرت آیات قرآن رو تأویل میکنه، تفسیر میکنه، ولی سعی میکنه که تفسیر عقلی بکنه، یعنی یک تفسیری بکنه که با فلسفه هماهنگ باشه. بنابراین دیدید که مثلا در تفسیر المیزان اینجوریه دیگه، علامه نظریات رو که میاره، بعد دو تا بحث راجع به هر آیه یا هر مجموعه از آیات میکنه، بحث روایی و بحث فلسفی و گاهی هم بحث کلامی، اما مثلا کمتر یا اصلا نداره فکر میکنه، میگه مثلا بحث عرفانی نمیکنه، نداره بحث عرفانی، آره بحث تأویلی نمی کنه علامه طباطبایی، ولی بحث فلسفی می کنه. بنابراین به یک معنا میشه گفت که، یا بگیم که روشش کلام فلسفی است، به اون تعریف هایی که ما داشتیم، یا چیزی شبیه همون نظریه فیلسوفان مشرا است، البته اون رو اگه از تأویل رو ازش جدا بکنیم. منتها اینجا حالا نوع بحث های کوربن این هست که تفسیر رو کافی نمی دونه، یعنی بحثایی که قربان میاره و کسانی رو هم که انتخاب میکنه، کسانی هستن که در مواجهه ما با متون با نصوص تفسیر رو کافی نمیدونن، میگن باید از تفسیر فراتر بریم، چون میدونین نکتش هم اینه که تفسیر معنای آیه را چیزی جدای از من خواننده در نظر میگیره. یعنی این آیه یک این آیه یا این متن سوره هر چیزی که من میخوام تفسیرش کنم امری است که در بیرون از من جریان داره و من میخوام اون رو بفهمم، چیزی است که بیرون از من جریان داره. ولی تأویل اونجاست که نه، این در درون من جریان داره. به یک معنا میشه گفت که تفسیر آفاقی نگاه میکنه به موضوع، تأویل انفسی نگاه میکنه. خب اتفاقا در اینجا هم در بحث شق القمر که شق القمر و ساعت که میاره، هم شق القمر به عنوان معجزه پیامبر و هم ساعت به عنوان قیامت، خب اینا هر دوی ساعت آفاقی دارن. بالاخره شق القمر در یه جایی در این عالم اتفاق افتاده، خب قیامت هم اتفاق میفته، یعنی من چه باشم چه نباشم شق القمر اتفاق افتاده، قیامت هم اتفاق میفته. یعنی مثلا فرض کنید که ماها نباشیم، قیامت کار خودشو میکنه، حشر اتفاق میفته. اما وقتی که انفسی شد فقط در من اتفاق میفته. شق القمر اگر انفسی باشه، شق القمر برای ما هست، من هست، شکافته شدن ما برای من اتفاق میفته نه برای دیگری. تأویل انفسیه. بعد قیامت هم همینطور، قیامت اگر انفسی باشه قیامت منه، نه قیامتی که برای دیگران اتفاق میفته. و وقت کسی مثل کوربن که به نظرم میشه گفت یکی از کشفهای بزرگی که در حکمت ما میکنه این هست که تمام این مباحث این حکیمان جهت داره. یعنی امروزه میگیم که پرکتیکال فیلسوفی، فلسفه عملی، فلسفه کاربردی. خب فلسفه یا مثلا ما اگر آفاقی نگاه کنیم میشه یه سری بحث‌های انتزاعی، یک سری دیالکتیک، گفتگو، مثلا بحث میکنیم، سوال برامون پاسخ میدیم، کنجکاوی خودمون رو ارضا میکنیم. اما گویی کسی میپرسه که خب ثم ماذا، بعد از این چی، برای چی، اصلا آیا انسان آفریده شده که در این عالم کنجکاوی بکنه؟ نوعاً در نگاه آفاقی حتی در فلسفه های امروز شما اگه توجه کنید فلسفه رو کنجکاوی در نظر میگیرن، یا اگر کارکردی هم براش قائل باشن کارکرد اجتماعیه. یعنی ما میگیم پرکتیکال فیلسوفی، پرکتیکال فیلسوفی یعنی چه؟ برای ما کارکرد اجتماعی داشته باشه، سیاستمون رو اصلاح بکنه، اخلاقمون رو اصلاح بکنه، آینده نگری بهتری به ما بده، اینها. اما ببین هیچ وقت نمیگه که برای من چه کار بکنه. ما نمیگیم که این فلسفه میخواد برای من چه کار بکنه. کلبن به این وجهش توجه داره که برای من میخواد چه کار بکنه. برای من هم نه منی که عضوی از جامعه هستم، این که بگم من به عنوان عضوی از جامعه دیگه من نیستم، یعنی میشه جامعه، من فردی هستم از میان کثیری از افراد. ولی اینجا وقتی که من میگم در واقع این انا، این من همون انایی که حلاج میگفت، یعنی حلاج میگفت انا الحق من حقم، یعنی اینو هر کسی نمیتونست بگه من حقم، من حلاج میتونست بگه که من حقم، من حلاج به اونجا رسیده بود. بنابراین آره اینجا میشه گفت که فلسفه نه ساحت به اصطلاح اجتماع گرایانه داره، جمع گرایانه داره به معنای که امروز میگیم، میگیم اصالت فرد یا اصالت جامعه، نه اصالت جامعه است نه اصالت فرد، فرد گرایانه هم نیست، بلکه من به عنوان یک حقیقتی که فراتر از اون امر واقع ظاهری هستم، اون من حقیقی من در واقع به تعبیر میشه گفت که جان جان. آره جان
دل من و جزمن، اونجا میگن خیلی خشن بحث کرده این راجع به
منه. اونجا هم آره تصورم اینه که همین رو ایشون میخواد بگه که آره، یعنی اون جز من من، اون جان جان من. خب بنابراین تأویل ناظر به این هستش و قربان روی این داره تأکید میکنه. خب و بعد شق القمر هم میگه که خب اگر در بیرون اتفاق افتاده باشه اصلا معجزه، بله معجزه است، معجزه پیامبره، ولی به تو چه ربطی داره؟ یعنی گویی که خب معجزه معجزه پیامبره، آیا تو از این معجزه پیامبر بهره‌ای داری؟ نسبتی به اون معجزه داری؟ و وقت برای اینکه بهره ازش داشته باشی باید نگاهت هم به اون معجزه متفاوت بشه. حالا عرض خواهم کرد اینکه قرآن میفرماید که لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینکه پیامبر برای شما اسوه نیکویی است، غالبا ما به این معنا میگیریم که پیامبر اسوه اخلاقی شماست. یعنی وقتی میگیم پیامبر اسوه شماست، ما از چی پیامبر تبعیت میکنیم؟ میگیم از اخلاق و رفتار پیامبر باید ما تبعیت بکنیم. یعنی پیامبر آراسته به فضایل بود، ما هم باید آراسته به فضایل باشیم. نمیدونم پیامبر اهل حکمت بود، دانا بود، عالم بود، هر چیزی، اما در واقع از پیامبر به عنوان یک شخصیت ظاهری در دنیا ما میخوام تبعیت بکنیم. ولی عرفا این رو به این معنا میگیرن وقتی که میگن پیامبر اسوه شماست، پیامبر به عنوان انسان کامل، به عنوان یک انسان معنوی اسوه ما هست، پس ما باید مثل او بشویم. بنابراین اگر پیامبر شق القمر کرده، ما هم باید شق القمر بکنیم. منتها شق القمر کردن پیامبر، خب ما که اون کارو نمیتونیم بکنیم، اون اصلا نیازی هم به اون نداریم. لذاست که میگه این شق القمر پیامبر یه ساحت آفاقی داشت که در عالم خارج اتفاق افتاد، یه ساحت انفسی داره که در درون پیامبر اتفاق افتاده، و اتفاقا اون درونی، اون ساحت درونیش، اون ساحت انفسیش برای ما تقلید پذیره، ما میتوانیم از اون تقلید بکنیم. و ما یا مثلا وقتی که مقام خاتم نبوت رو ذکر میکنه، خیلی حالا ببین اون چیزی که دکتر سروش میگه، وقت اینم توجه کن، دکتر سروش در واقع برای اون تجربه به ساحت آفاقیش نظر داره، ببین به ساحت آفاقی اون تجربه نظر داره، بعد اون ساحت آفاقی رو مشترک میدونه. اینجا ولی بحث اینه که ساحت آفاقیش اصلا مشترک نیست، یعنی اون وحی که به پیامبر شده در ساحت آفاقی به ما نمیشه اون وحی. چرا؟ چون اون وحی که به پیامبر شده بود در ساحت آفاقی، پیامبر باید میومد دین اعلام میکرد. پیامبر نبوت تشریعی داشت، یعنی یه شریعت رو آورده، و اون چیزی که به پیامبر داده شده چیزیست که باید بیاد اون رو اعلام بکنه، دیگران ازش تبعیت بکنن. ما به اون معنا از اون تجربه برخوردار نیستیم.
ولی که به
معراج
در آیید
چو
از قال رسول، احسنتون، یعنی همون که پیغمبر رفت معراج، شما میتونید
معراج برید، شما هم برید معراج. آره، اما معراج وقت در واقع تفاوت معراج پیامبر معراج آفاقی و انفسی بود، اما ما معراج آفاقی نداریم. ببین ما معراج آفاقی نداریم، چون ما در اصلا معجزه بودن معراج هم به این معناست که در آفاق اتفاق افتاد. اگر بگیم که انفسی بوده که اهمیت نداره، معجزه نبوده. اتفاقا بعضی خواستم که بگم که این صرفا یه چیز امر انفسی بوده، میگه خب امر انفسی که برای همه اتفاق میفته. بنابراین اون معجزه پیامبر، اون چیزی که پیامبر رو متمایز میکنه اینه که پیامبر ساحت آفاقی داره، ولی عرفا ساحت آفاقی ندارن. و در تجربه دینی میگه که نه، پیامبر ساحت آفاقی رو داره، عرفا هم مثل پیامبرن، اونا هم همین کارا رو میتونن بکنن، اصلا اینا با هم متفاوت نیستن. پیامبر هم یک عارفی بوده که در اوج تجربهش توانسته چنین کارهایی رو بکنه. پس در واقع دیگران هم میتونن این کارو بکنن. اما دقیقاً اینکه حافظ میگه برای اینکه دیگران این کارو بکنن، یعنی کاری عین کار پیامبر در ساعت آفاق بکنن، فیض روح القدس باید مدد بکنه.
فیض روح القدس
از باز مدد فرمایید دیگران هم بکنن. مسیحا میکرد. خب ببینید، اما فیض روح القدس در تجربه دینی وجود نداره. در بست تجربه دینی فیض روح القدس نیست. ممکنه که ما بعداً بیام اینو یه جوری تلفیق بکنیم، ولی چون فیض روح القدس که میگیم، روح القدس خودش نیاز به یه دستگاه معرفتی داره. قبلاً من به مناسبت دیگری عرض کردم، یعنی خود این که ما به روح القدس در فلسفه معتقد باشیم مبتنی بر یک نوع متافیزیکه و این متافیزیک در تجربه دینی وجود نداره. در تجربه دینی، چون تجربه دینی که میگیم یه چیزی هست که به اصطلاح دستاورد فلسفه مدرنه. فلسفه مدرن اون متافیزیکی که توش روح القدس وجود داره رو نمیپذیره. یعنی فلسفه جدید مبتنی بر معرفت شناسی دکارتیه و در فلسفه دکارتی به تعبیر شما من و جز من وجود نداره، فقط یک من وجود داره. اما اون معرفت شناسی به اصطلاح سنتی، اون معرفت شناسی سینایی که درش روح القدس وجود داره، اصلا با دکارت کاملا متفاوته. به نظرم میاد که برای این بحث، مخصوصا اون پیشگفتاری رو که من بر کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی نوشتم، یه بار دیگه اگرم خوندید یه بار دیگه بخونید. اونجا خیلی سعی کردم که با دقت نشون داده بشه که این اصلا دوتا فضای متفاوته و بنابراین در معرفت شناسی جدید فیض روح القدس نداری و نمیتوانیم داشته باشیم. وقتی که فیض روح القدس نداریم، هرچه هست تلاش و ابتکار خود ماست. وقتی که پیامبر و غیر پیامبر هم با هم دیگه فرق نمی کنه. ولی در اینجا وقتی پای فیض روح القدس به میان میاد، و وقت اون تعیین میکنه که کی پیامبر باشه، کی عارف باشه. خب حالا اگر اون تعیین میکنه که کی پیامبر باشه، کی عارف باشه، پیامبر در واقع هم نبوت ظاهری داره هم نبوت باطنی، ولی عارف فقط نبوت باطنی داره.
یعنی با...
خب آره، چون اون خودشه دیگه، یعنی مسئولیتی نداره، ولی پیامبر باید به زمین بیاد. خب حالا اگر برم سر بحثی که یعنی جلسه از جایی که جلسه پیش قطع کردین، الان هم خب ادامه همون بحث بود، ولی حالا منسجمتر بحث رو پیش ببرم. پس ببینید، ما الان وقتی که رساله ابن ترکه رو داریم میخونیم، بحثمون راجع از این به بعد درباره تأویل‌های آیه شب القمر هستش، درباره تأویل‌های شب القمر و ساعت هست. و یادآوری بکنم که سه تا مسئله گفتم پیش میاد. یکی این که شب القمر رو چجوری بفهمیم، ساعت رو چجوری بفهمیم و ارتباطشون رو. خب این که شب القمر معجزه پیامبره و گفتم که البته حکمای ما این رو به لحاظ ظاهری اصلا مشکل داشتن در فهمش، چون حکما عرض کردم که در طبیعیاتشون معتقد بودن که خرق و التیام فلک محاله. خب وقتی خرق و التیام فلک محاله، امکان نداره ما در ظاهر شکافته شده باشه. پس یکی مشکلشون با شب القمر بود. یکی درباره ساعت بود که ساعت به معنی قیامت هست، به این معنا که انسان‌ها با جسم و روحشون هر دو محشور میشن. خب با روح محشور شدن با روح رو میشه پذیرفت، ولی با جسم دشواره برای حکما. و مسئله سوم هم ارتباط این دوتا، این که خب شب القمر پیامبر چه ارتباطی به ساعت داره که میگه ساعت نزدیک شد و ما شکافته شد. من تفسیر یا تأویل مشائیان رو جلسه پیش عرض می کردم که گفتم به این معنا می گیرن شق القمر رو اتصال به عقل فلک قمر در نظر می گیرن. پس شق القمر اتصال به نفس یا عقل فلک قمر هست. عقل فلک قمر عقل فعاله و اتفاقا عقل فعال همون روح القدسه. ببینید عقل فعال همون روح القدسه. پس اتصال به روح القدس، اتصال به جبرئیل، مگه ما اگه اصلا پیامبر چجوری صاحب وحی شد؟ از طریق اتصال به جبرئیل صاحب وحی شد. جبرئیل که گاهی میگیم روح القدس، و میدونید که اتفاقا در مسیحیت هم یکی از اقانیم سگانه تثلیث روح القدسه. خب پس روح القدس این که حافظ میگه دقیقا مسئله رو برای ما روشن میکنه. پس این معرفت نبوی در اتصال به روح القدس اتفاق افتاده که به زبان فلاسفه مشا میشه اتصال به عقل فعال. عقل فعال اون عقلی که معارف رو به ما افاضه میکنه. خب شق القمر رو به این میگیرن. اما خب شق القمر کی اتفاق میفته؟ اون زمانی که ساعت نزدیک میشه. اقتربت ساعه یعنی ساعت نزدیک شد و انشق القمر و قمر شکافته شد. پس ساعت قبل از شق القمره، نزدیک شدن ساعت قبل از شق القمره. ساعت هم به معنی قیامته. خب قیامت نزدیک شد. گفتم که قیامت رو اولا به دو معنا میگیریم، قیامت صغرا و قیامت کبرا. قیامت کبرا همون روز محشره که همه برانگیخته میشن. قیامت صغرا اولا به این معناست که هر کس که بمیره قیامتش برپا شده. من مات فقط قامت قیامته. این حدیث پیامبره و اتفاقا عرفا این رو خیلی جدی میگیرن. فیلسوفان ما این رو که بله ما وقتی که خودمون نمیریم وارد قیامت میشیم. و جالبه که کوربن در یکی از نوشته هاش میگه که در روی سنگ قبرهای مسیحیان در دوران گذشته می نوشتن که آرمیده در انتظار قیامت، مثلا می نوشتن آرمیده در انتظار قیامت فلان کس، مثل اینکه ما الان می نویسیم مثلا روی سنگ قبر آرمیده در انتظار قیامت. ولی میگه که خب این اشتباهه، کسی در قبر آرمیده در انتظار قیامت نیست. اصلا و اونجا اتفاقا حدیث پیامبر میاره، میگه که نه، واقعیت اینه که من مات فقط قامت قیامت. یعنی اونجا آدم عاطل و باطل نیست که تا روز قیامت در قبر بمانه، قیامت او برپا شده. پس قیامت صغرا به این معناست. اما قیامت صغرا، خود قیامت صغرا یک قیامت اختیاری داریم، یک قیامت اجباری. قیامت صغرای اجباری این هست که هر کسی بالاخره با مرگ قیامتش برپا میشه، همه این قیامت رو دارن. ولی قیامت اختیاری دقیقاً عمل به دستور پیامبره که فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آنکه مرگتون فرا برسه. من امروز به مولوی مراجعه کردم، عجیب بود برام، دیدم که اصلا مولوی گویی که داره همین رساله ابن ترکه رو شعر میکنه. ببینید در مثنوی، یکی از بندهای مثنوی اینه که تفسیر قوله علیه السلام موتو قبل ان تموتو، در تفسیر سخن پیامبر که فرمود بمیرید قبل از آن که مرگتان فرا رسد. بعد این بیت ثنایی رو نقل میکنه در همون سرفصلش که بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. میدونید که ادریس یکی از اصلا نامهایی که در آثار کوربن مکرر به کار میره ادریسه، که گاهی مثلا اسم ابریش رو میاره، خنوخ، خنوخ یا اخنوخ، ادریس یا خنوخ. خب این از پیامبرانیست که زنده از عالم بیرون شده، یعنی در واقع به این دستور پیامبر عمل کرده که موتو قبل ان تموت، این دقیقا شبیه کیخسرو. بعد و وقت اونجا راجع به پیامبر سخن میگه، یعنی وقت اینکه پیامبر گفت موتو قبل ان تموتو که خطابش به ما نبود، اول از همه خطابش به خودش بود و این مرگ اختیاری در وجود پیامبر محقق شده بود. بعد اونجا میفرماد که پس محمد صد قیامت بود نه، زان که حل شد در فنای حل و عقل، در فنای حل و عقل زاده ثانیست احمد در جهان، صد قیامت بود اندر او نهان. به این زاده ثانی دقیقا ولادت ثانیست، ولادت ثانی که در انجیل حضرت مسیح می‌فرماد که به ملکوت آسمان نمی‌رسد مگر کسی به ملکوت آسمان نمی‌رسد مگر اینکه دو بار زاده شده باشد. بنابراین میگه که پیامبر زاده ثانی است. خب زو قیامت را همی پرسیدند، ای قیامت تا قیامت راه چند؟ کسی از پیامبر پرسید که تا قیامت چقدر مونده؟ با زبان حال میگفتی بسی که ز محشر حشر را پرسد کسی.
خودم محشر هست.
آره، از پیامبر پرسید. وقت پیامبر با زبان حال چی بگه به این؟ که با زبان حال میگه که از محشر کسی حشر را میپرسد. بهر این گفت آن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موت، رمز موتو قبل موتن یا کرام، همچنان که مردم من قبل موت، زان طرف آورده ام این سیت و صوت. ببینید میگه که من چون مرده بودم، این دقیقا این ارتباط این شق القمر و ساعت رو ببینید چجوری مولانا بیان میکنه. یه بار دیگه میخونم، همچنان که مرده ام من قبل موت. چون من قبل از مردن مرده ام، یعنی ساعت من نزدیک شده، اقتربت ساعت در باره من اتفاق افتاده، زان طرف آوردم این سیت و صوت، این صداها، این پیام رو به خاطر این از اون طرف آوردم. و این آوردم این سیت و صوت یعنی این شق القمر، این سیت و صوت، سیت و صوت، سیت به معنی صدا هست، ناله، و در واقع این وحی که به من داده شده. و گفتیم که وحی از طریق اتصال به عقل فعال داده میشه. پس قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. این انگار که بهتر از این ابیات مولانا نمیشه حرف مشائیان رو فهمید. و حالا بعدم خودتون رو در این ابیات یک تأملی بکنید، دقیقا داره اون دوتا وجه آیه رو به هم متصل میکنه. خب حالا اگر پیامبر چنین بوده، یعنی پیامبر خودش قیامت بوده و چون قیامت شده شق القمر در او اتفاق افتاده، به این معنا که صاحب وحی شده، روح القدس با او اتصال پیدا کرده، و وقت این پیامش برای ما چیست؟ عرض کردم که لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر برای ما اسوه نیکویست. پس ما اون شق القمر رو نمیتونیم انجام بدیم، ولی این شق القمر رو میتونیم انجام بدیم. ما هم میتوانیم قیامت بشویم، ما هم میتوانیم زاده ثانی باشیم. اگر این اتفاق افتاد، البته شق القمر هم واقع میشه. وقت جالبه در ادامه بحث خود کربن هم میگه که این مشائیان، این مشائیانی که ابن ترکه معرفی کرد، یعنی این مشائیانی که چنین تفسیری از شق القمر و ساعت دارن، این مشائیان در مقابل اشراقیان نیستن، بلکه در واقع اشراقیان ادامه اینها هستن. به یه معنا اگر بخوایم با همون نگاه کربن بفهمیم این رو، این مشائیان همون مشائیانی هستن که در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی معرفی کرده. در واقع اینها حکیمان مشرقی هستن. و وقت جالبه، من وقتی که این رساله رو نگاه میکردم چون میدونید بعد از مشائیان حکیمان بعدی رو اشراقیان معرفی میکنه، بعد دیدم که بهترین بیان درباره نسبت این دو همون عبارتش که ما چند بار روش تأمل کردیم در ابتدای همون رساله قصه قربت غربی که سهروردی وقتی نسبت خودش رو با ابن سینا بیان میکنه اینجوری اومده که اما چون داستان حی ابن یقظان را خواندم، هرچند شامل سخنان روحانی شگفت و اشارات عمیق شگرف است، آن را آری یافتم از تلویحاتی که اشاره کند به طور اعظم، یعنی تامه کبرا که در نامه خداوندی مکنون است. بنابراین سهروردی و اشراقیان ضمن این که میگن که در حکمت مشائی همه چیز آشکار نشده، ولی نمیگن که هیچی گفته نشده، میگن بحری از این حقایق در اونجا هم بیان شد. خب حالا گروه بعدی یا طبقه چهارم حکیمان، حکیمان اشراق هستند که بعد از حکیمان مشاء قرار می گیرن. کربن در همونجا این بحث رو میکنه که نسبت این دو دسته با هم دیگه چیه. اشاره مراجعه‌ای داره به ابتدای کتاب حکمت الاشراق. در کتاب حکمت الاشراق سهروردی بحثی داره خیلی خوندنیه که آره، یعنی در واقع حکیمان رو طبقه بندی میکنه، میگه المراتب و کثیره و هم علا طبقات، میگه حکیمان مراتبشون زیاده و اینها در چند طبقه جای میگیرن، که در کل 9 طبقه میکنه حکیمان رو. ولی حالا اون قسمتیش که مورد بحث ما هستش، تقسیم اصلیش بین 3 گروهه: حکیم بهاس و عدیم و تعلق. حکیمی که بهاسه ولی تعلق نداره، حکیمی که تعلق داره ولی بهاس نیست. گروه اول میشه گفت که همین حکیمان مشائی هستن. گروه دوم اونایی که عدیم البحثن، یعنی بهاس نیستن ولی متعلهن، عرفا هستن، منتها نه همه عرفا، عرفایی که بیشتر ذوقی هستن، عرفایی که فقط بر اساس تجربیاتشون سخن میگن. شما مثلا اگر کتاب تذکرت الاولیا رو دیده باشید، بیشتر اون عرفایی که معرفی میشن اصلا گویی عامی بودن، یعنی کار و زندگیشون یه چیز دیگری بود، مسیرشون درس نخوندن، ولی بر اساس اشراقات و مکاشفات اینها به عرفان رسیدن. سهروردی میگه اینها متعلهن، متوقل در تعلهن، ولی عدیم البحثن، اینا بحث اهل بحث و استدلال نیستن. اما اون گروهی که در اونها رو کمال حکمت میدونه، خب میگه کسانی هستن که هم بحثن هم متعلهن. و این گروه چهارومی که در اینجا بحث میکنه، موضوع بحثش هستن، بحث به اصطلاح صائن و دین هستن، اینها این گروه سومن، یعنی متعله و بهاسن، هم در تعله کاملا و هم در بحث، در استدلال فلسفی. آره، تعله به معنی، حالا اینجا اجمالا بگیم که عرفان، عرفان ورزی، اهل عرفان بودن، منتها تعلق در واقع میدونید ریشش الهه، الهه. اگر اله رو به مصدر باب تفعل ببریم میشه تعلق، یعنی خداگونه شدن، تعلق با همزه. آره، اله رو مصدر، یعنی از اله عربی ما مصدر باب تفعل داریم دیگه. این وقت در باب تفعل میبریم میشه تعلو. تعلو آره. اون وقت میدونیم مصدر باب تفعل هم توجه بکنید. در زبان عربی مصدر باب تفعل اصطلاحا میگن که پذیرفتن اثر، یعنی انفعال رو میرسونه. خب وقتی میگیم پذیرفتن اثر به این معنا که اله اگر یک اثر باشه، خدا اگر یک واقعیت باشه، تعلو یعنی پذیرفتن اون واقعیت، یعنی از جنس اون واقعیت شدن. معمولا در اصطلاحات انگلیسی این رو با اصطلاح ریالیزیشن نشون میدن. ریالیزیشن یعنی متحقق شدن به حقیقت، با حرف بزرگ البته، چون ریالیزیشن با حرف کوچیک، با حرف کوچیک اگه باشه به معنی درکه، به معنی فهمه. اما در معنای اصطلاحی با حرف بزرگ هم که نوشته میشه برای اینکه این رو نشون بدن، یعنی در ریال ببین آیز هم اینم توجه بکنید که پسوند آیز در زبان انگلیسی همون حالت باب تفعل رو در زبان عربی داره، چون یک اثر پذیرفتن از یک واقعیت. مثلا ما میگیم مدرنایز، مدرن شدن، ریالایز یعنی واقع شدن، حق شدن، یا دیوینایز یا اله شدن. گاهی هم گفت مثلا تعلق را دیوینیشن، آره، یعنی خدایی شدن معنی کردن. خب به هر حال منظور از تعلق و متعله چنین افرادی هستند و اینکه خدا مثلا این تعبیری هم که ما حالا خیلی وقتا ممکنه به ناحق در مورد افراد به کار میبریم، مثلا میگیم که خداگونه شده، همین یعنی تعلق. منتها خیلی از اینایی که ما ممکنه بگیم خداگونه شدن نشده باشن، واقعا این نسبتی با خدا پیدا نکرده باشن. خب اجازه بدید که من این عبارتی که درباره اشراقیان هستش رو یه عبارتی قدری بخونم که وقت وارد توضیحاتش بشم که نگاه اشراقیان و تفسیری که اینها دارن چگونه متفاوت میشه. البته اینم بگم خدمتون که از اینجا به بعد، یعنی حکمای مشا اشراقیان تا میرسیم به شیعه، یعنی این چند گروه میشه، 5 گروه اخیر بعدی، خود کربن هم اشاره میکنه میگه اینها وارد بطنهای جدید نمیشن، اینها همون در واقع تعویل واحدیه که هر کدوم با مرام خودشون توضیحش میدن، به این معنا نیست که کاملا با همدیگه تقابل داشته باشن. خب ببینید حکمای قدیم که به عرف زمان ایشان را اشراقیان خوانند. جالبه حکمای قدیم که میگه اصل اینها رو برمیگردونه به حکمای ایران باستان، به حکمای ایران باستان، همون حرفی که سهروردی گفت دیگه، گفت حکمت اشراقی من حکمت ایران باستان هست. منتها به عرف زمان ایشان را اشراقیان گویند. زمانه ما که قرن نهم هستش، ظاهرن قرن نهم زمانه ابن ترکه هست، میگه در زمانه ما به اینا میگن اشراقیان، اما اشراقیان ادامه همون حکمای پهلوی هستن، حکمای قدیمن. بر اصول ایشان نیز شکافتن قمر محسوس محال است. خب اینا هم حکیمن، طبق نظر اونها قمر محسوس شکافته نمیشه و معنی این به طریق ایشان هم موقوف مقدمه است که اصول ایشان بیان کرده شود. خب اما برای فهمیدنش اینا یه اصولی دارن که من اینو بیان میکنم. آن را به دو قسم نهادند. به نظرم تفسیرهاش از این به بعد خیلی پیچیده میشه، خیلی نیاز به تأمل داره که چی میخواد بگه، و من از حسن فهم و درک عزیزان کمک میگیرم و انشالله روشن میشه، ولی قدری با تعنی پیش بریم و روی تک تک واژه‌هاش هم به نظرم باید دقت کرد، ولی خواهیم دید که بخش زیادی از اصول حکمت رو مثلا در اینجا در مرحله بعد، بخش زیادی از اصول حکمت ابن عربی رو، عرفان ابن عربی رو مفروض میگیره و مثلا در یک صفحه میبینیم که همه اینها رو داره بیان میکنه. خب ببینید، حال آن که ایشان نور که عبارت از اصل پیدای عالم است و هرچه دروست آن را به دو قسم نهادند، یکی نوری که به هیچ گونه ظلمت و تاریکی که یکی نوری که به هیچ گونه ظلمت و تاریکی جسم با او نباشد و دوم نوری که به تاریکی جسم ممتزج تواند شد. نور اول را علم به کلیات و حقایق مجرد از ماده حاصل است و نمودن ایشان و از جزئیات مطلقاً خالی افتاده است. اما قسم دوم از نور که به ظلمت آمیخته شده و پرتو به هر طرف انداخته، علم او به کلیات و جزئیات محیط تواند شد بعد از آن که از قوت به فعل آید و هم در اصول ایشان مقرر شده که نهایت سلسله موجودات و غایت تمامیش آن است که علم به تمام ظاهر شود به کلیات و جزئیات، چنانچه هیچ در مرتبه قوت بنماند. تقریبا از این عبارات میشه گفت هیچی فهمیده نمیشه، اما به هیچ وجه هم عبارات بیمعنایی نیست، خیلی چالی، یعنی سرشار از معناست و میشه گفت یک کلمش اضافه نیست، خیلی عجیبه ها. حالا من دوباره بر میگم، بعد از یه توضیح میدم دوباره بر میگردم و همیشه میگم که چقدر ما فاصله گرفتیم. یعنی الان نوشته های امروز رو که شما بخونید میبینید که قلیل المعنا، کثیر اللفظ، آشفته، بدون استدلال، بدون انسجام، تکراری. و الان ما این رساله رو که از اول تا اینجا خوندیم اصلا بحث تکراری نمیبینیم.
من
دقیقا لفظ اندک معنی بسیار حساب شده. و الان مثلا این اگر فرضون یک اثر آکادمیک باشه، یعنی با معیارهای آکادمی امروزم کسی داوری بکنه، میبینیم که هیچی کم نداره، یعنی حق تحقیق رو به جا آورده، منابع رو خوب میشناسه، نوآوری داره، هر سطرش رو که میکنه یه نکته جدیدی بیان میکنه. حالا و بعد قلم شیواست، روانه. یعنی دیشب یه جلسه ای داشتیم مثلا اونجا، یکی از بحثایی که اصلا اساتید فلسفه داشتن اینه که ما به زبان اصلا زبان فارسی جواب نمیده برای بیان مطالب فلسفی، از بس به زبان فارسی ننوشتیم که جواب نمیده. یعنی دیدید که این آثارم که ترجمه میشه شکلش فارسیه، ولی وقتی نگاه میبینیم که فارسی زبان ها که اینجوری حرف نمیزنن. یعنی اما اینجا به لحاظ فارسی، حالا مثلا خانم بهرمند هم اینجا هستن، استاد ادبیات فارسی، هم قطعا میتونن داوری بکنن. یعنی به لحاظ ویرایشی، به لحاظ استفاده از کلمات هم هیچی کم نذاشته و این مطالب دقیق فلسفی رو داره بیان میکنه. خب وقت ما تقریبا هر چی در سنتمون داریم اینجوریه.
یعنی اینو متصل به عقل مصطفی بودن.
ببینید آره، یعنی اصلا یکی، حالا اگه تو هم با این عقلهای عادی هم بوده باشه، مردم اهل دقت بودن، اهل فکر بودن، اهل کار بودن، الان اینجوری نیست. یک آره الان مثلا خیلی راحت دیدید که این پایان نامه مقاله که نوشته میشه، ما میبینیم که پر است از تکرار، پر است از روی دست هم نوشتن. ولی خب اینجا شما مثلا این متن رو اصلا نمونهش هیچ جا در کل ادبیات فارسی بگردید پیدا نمیکنید نمونهش، فقط یک بار نوشته شده و ایشون بدون هیچ الگویی این رو نوشته. خب حالا اجازه من توضیح بدم و بعد اون ادعایی هم که کردم که لفظ اندک و معنی بسیار و نکته های فراوان در این هست رو وقت بیشتر متوجه میشه. ببینید ایشون میگه که دوباره برمیگردم، یعنی بعد از اینکه توضیح دادم دوباره برمیگردم. خب یه مقدمه درباره حکمت اشراق میگه و آن اینه که حکمت اشراق اساس عالم رو نور قرار میده، یعنی حکمت نوریه، مبنای حکمت اشراق ما بعد و طبیعه نوره. خود کوربن اینجوری معنا میکنه، اصلا حکمت اشراق رو میگه متافیزیک نور، یعنی موجودات رو نور میدونه دیگه، پس همه چی رو بر اساس نور میفهمه. اما میدونید در حکمت اشراقیان، در سهروردی و شاگردان سهروردی و حکمای پهلوی هم همینطور بوده، نور رو اینجوری تقسیم بندی میکنن که انوار قاهره و انوار اسفهبدیه، انوار قاهره و انوار اسفهبدی. انوار قاهره یعنی موجوداتی که نور محضن، موجوداتی که نور محضن، اینها انوار قاهره است. اینها با هیچ ظلمتی همراه نشدن. حالا به طور کلی عرض کنم که سهروردی یا اشراقیان میگن که عالم نور و ظلمت دیگه، نور و ظلمت، موجودات نوری و موجودات ظلمانی. موجودات ظلمانی اونایی هستن که در عالم ما هستن، طبیعت یا گیتیک به اصطلاح ظلمانیه، عالم معنا یا مینوک که در اصطلاحات اوستایی داریم، مینوک نورانیه. اما اون عالم نورانی خودش تقسیم میشه به انوار قاهره یا انوار ناب و انوار اسفهبدیه. اسفهبدیه یا اسفهبدیه، اسفهبدیه معربشه، یعنی عربا چون ته نداشتن گفتن اسفهبدیه، ولی اسفهبدیه یا سپهبد اصلا آره. اینو خود کلبن راجع به اینم، یعنی خود این اصطلاح اسفهبد یا سپهبد دقت میکنه، میگه این در واقع یک استعاره است که از فرماندهی گرفته شده، از فرماندهی گرفته شده. و این که میگن نور اسفهبدی چون اینها فرمانده جسمند، فرمانده تنند. خب انوار قاهره اینا با جسم با تن هیچ نسبتی ندارن، نور مجرد هستن که خب حالا در اصطلاحات دینی بگیم فرشتگان مقرب، فرشتگان گرفتار ظلمت تن نشدن. انوار اسفهبدیه اینها نفوس هستند در مقابل عقول که اینها وارد ظلمت تن شدن. آره منتها نفوس رو دو دسته میکنن، نفوس فلکی که وارد جسم فلک شدن و نفوس بشری که وارد جسم بشر شدن. خب وقت اینجا این بحث پیش میاد که موقعیت کدوم یک از این دو بالاتره، آیا انوار قاهره بالاتره یا انوار اسفهبدیه؟ خب به یک معنا میگه انوار قاهره بالاتره دیگه، ولی به معنای دیگر انوار اسفهبدیه مرتبهشون کامل تره. و اینم توجه داشته باشید که پیامبر اگر میگیم نوره، جز این نور دسته دومه. آره یعنی پیامبر و همه پیامبران اینا انوار اسفهبدیه هستن دیگه. به همین دلیل هم فرمود که قل انما انا بشرون مثلکم، گفت که من هم بشری مثل شما هستم، یعنی من شما نورید، منم نور هستم، منم مثل شما، هممون ما گرفتار ظلمت تن شدیم. پس این از نظر مشائیان انا بشرون مثلکم به این معناست و نه اینکه همه چیز من مثل شماست، ولی من هم مثل شما نور اسفهبدی هستم، گرفتار تن هستم و باید از ظلمت تن رها بشم. خب و وقت اینجا پس مرتبه انوار قاهره فعلیت تامه، ولی انوار اسفهبدیه مرحله قابلیت و قوه هست.
حتی
نفوس فلکی اون هم بله، اون اصلا نه، نفوس فلکی هم اون هم بالقوه هستن، اصلا چون کمالشون بالقوه هست حرکت میکنن.
آره.
بله قوه برتر از فعل اینجاست. میدونی چرا؟ حالا بذار اینو نکته رو بگم، نفوس فلکی هم بالقوه هستن، یعنی کمالاتشون بالفعل نیست، چون ببین کمال نفوس فلکی عقله، یعنی نفس فلک کمالش اینه که فعلیتش اینه که عقل بشه، ولی عقل نیست. بنابراین چون عقل نیست، برای به خاطر تلاش برای عقل شدن هست که جسمش رو حرکت میده. و اونجا قبلا هم داشتیم که میگفتن نفس فلک عاشق عقل فلکه. وقتی که عاشقه یعنی چی؟ یعنی اینکه کمالش در اونه. کمال معشوق، کمال عاشق همیشه در معشوقه. و اصلا عشق حقیقی رو این میدونن دیگه، این عشقایی که یعنی امروز هست. من دل اصلا به نظرم اون عشقای مبتذل اصلا نمیشه نام عشقشون گذاشت با این ادبیات، چون ممکنه کسی دلبسته چیزی بشه که هیچ کمال خودشو در اون نبینه. پس در واقع معشوق کمال عاشقه، و چون کمال عاشق هست به دنبال او را میفته، به دنبال او حرکت میکنه، دست از پا نمیشناسه. خب نکته دیگری که فرمودید یا میخواستم بگم، نکته خوبی بود یادم رفت، شما
قوه برتر از فعله.
بله، اون وقت قوه، این که میگیم قوه برتر از فعله به دلیل اینکه فعل تمام شده است. ببینید فعل تمام شده است، انوار قاهره اونی که میخوان بشن هستن بالفعله، ولی تمام شده است. مثل اینه که شما بگید آقا بنده مثلا الان فرض کنید مدرک دکترا دارم، فرزند من مثلا ابتدایی میره، اما اون میتونه از من بالاتر بره، ولی من دیگه نمیتونم، من تمام شده هستم، من دیگه اصلا فرصتی ندارم، اصلا من نمیتونم چیزی بیشتر از این بشم، ولی اون میتونه نه خیلی بالاتر از این باشه. پس کدومشون به لحاظ وجودی بالاترن؟ اون بالاتره دیگه. اون درسته که بالفعل نیست، ولی اون قابلیت نامحدود داره. بله،
خدا چی
میشه؟ اون وقت اتفاقا خدا در حقیقت وقتی که انوار اسفح بودیه میگیم تا خدا گونه شدن، تا خدا شدن پیش میرن. آره، تا خدا شدن پیش میرن. آره، اما
خدا
به یک بله خدا نور الانواره. آره، یعنی نور الانوار، انوار قاهره، انوار اسفح بودیه. ولی خب خداوند نور الانواره که در این بحث وارد میشه. ولی گویی که نور اسفح بودی میتونه تا مرتبه نور الانوار برسه. بله، اونجا وقتی به نور السماوات نور الانوار، بله نور الانوار هست. ولی خب اگر خدا نوره، در فلسفه اشراق هر چیزی هم که از خدا صادر شده باشه نوره، مطمئن نورها چون در یکسان نیستن طبقه بندی میشن. خب اتفاقا در بین این انوار فقط انسان میتونه در نور الانوار پیش بره. بله، حالا این که یعنی این که تا کجا میتونه بره، آیا با اون متحد بشه یا مثلا به مقام قربش برسه، اینا در مکاتب مختلف مورد بحثه. ولی خود قرآن آره، اصلا یکی از دلائل این که انسان میتواند تا اون مرتبه از قرب برسه، یکی از دلائل قرآنش همین آیه هست. آره، همین آیه هست که اونجا او مقام، اصلا میدونید بالاترین مقامی که عرفا برای انسان ذکر میکنن مقام او ادنا هسته. آره، مقام او ادنا که خب خیلی هم به لحاظ تعبیر چیز نیست دیگه، او ادنا یا کمتر، مقام یا کمتر، ولی اینقدر این اصطلاح مهمه که گویی دیگه اصلا ترجمهش نکردن. خود این علم شده برای اون بالاترین مرتبه‌ای که انسان میتونه پیدا بکنه. خب این مقام ادنا در واقع برای نفوذ، برای انوار اسفح بودی حاصل میشه. حالا اینجا چون بحث شق القمر و نبوت جالب تفسیرشون، ببینید یه تفاوت بین انوار قاهره و انوار اسفح بودیه که به لحاظ بحث ما گذاشته میشه اینه که انوار قاهره فقط علم به کلیات دارن، علم به کلیات دارن. انوار اسفحبودی علم به کلیات و جزئیات. اینو یک قطعه اجازه توضیح بدم. ببینید علم به کلیات یعنی مثلا کسی ممکنه به حقیقت انسان علم داشته باشه، به حقیقت انسان میشه کلی انسان، حقیقت انسان رو بشناسه، اما انسان در افرادش تحقق پیدا میکنه و تازه این افراد هم بسیاری از حوادث، اعمال و وقایع ریز و درشت دارن. اینا جزئیه و متغیره. جزء و کلیات عقلیه، یعنی در عالم عقل کلیات حضور دارن، جزء مجردات. بله، اصلا در عالم مجردات همه چیز کلیه، اونجا جزئی وجود نداره، همه چیز کلیه. اما جزئیات مربوط به عالم جسمه. میدونی جزئیات چرا پیدا میشه؟ جزئیات ناشی از تغییره، ناشی از تغییر. اصلا آره، ببینید این که ما افراد انسان داریم و این افراد انسان هم احوال مختلف دارن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وارد یک عالمی شدن که اون عالم دستخوش تغییره. تو این عالم هیچ چیز دو آن مثل هم نیست، هر لحظه تغییر میکنه. وقتی حرکت اصلا حتی نه، شما ممکنه به حرکت جوهری هم معتقد نباشید، ولی از زمان ابتدای فلسفه میدونید که هراکلیتوس میگفت که دو بار نمیشه در یک رودخانه وارد شد. یعنی چه؟ یعنی که این عالم، عالم تغییره. وقتی که عالم تغییر باشه، هرچی هم در این عالم هست جزئیه. پس در واقع جزئیات مربوط به عالم ماده هستن، جزئی، ولی کلی مربوط به عالم مجردات. خب حالا اگر کسی بخواد به جزئیات علم داشته باشه، باید در عالم ماده باشه، یعنی با ماده قرین باشه. خب اینجاست که اشراقیون میگن انوار اسفحبودیه یک کمال اضافی دارن. انوار قاهره فقط به کلیات میتونن علم داشته باشن. و اصلا این نکته هم بگم خدمتون داخل پرانتز، میدونید یکی از معماهای فلسفه دین و کلام قدیم خودمون هم علم خدا به جزئیاته. میگه خدا، چون میدونید خدا ما میگیم نور الانواره، نور محض، چجوری میتونه از جزئیات خبردار بشه؟ در
قرآن موز لا یقادر و کسیرتن و لا قلیلا، درسته میگه ذره کردن در دین سنگ ها صخره ها باشه خدا از او اطلاع داره.
و این، اما اینکه چجور اطلاع داره، میدونید خیلی مثلا فیلسوفان دین بحث رو ریز میکنن، میگن که خب این مزه ای رو، مثلا من این بستنی رو میخورم ببینم که سرد شیرینه، چجوری میفهمم این رو؟ من اگه بخوام اینو بفهمم باید این رو بچشم، باید زبان داشته باشم. ولی خب خدایی که زبان به معنی عضو چشایی نداره، چجوری میتونه اینو درک بکنه؟ از زمان ابن سینا حتی علم خدا به جزئیات مسئله بوده.
مثلا تو در دوران دیگه میگه لا یشغل و سمعون از سمع، یعنی مثلا ما انسان ها وقتی به چیزی گوش میدیم دیگه نمیتونیم به چیز دیگه گوش بدیم، ببینیم مثلا چیزی.
خب اصلا ببین، این که ما اعتقاد داریم خداوند همونطور که شما میفرمایید به تمام جزئیات علم داره، ولی به لحاظ فلسفی، بله عرض میکنم، ببینید اون وقت این که چون شما در فلسفه گفتم بر اساس قدرت حرف نمیزنید، بر اساس حکمت باید حرف بزنیم. برای ابن سینا مسئله بود و میدونید که ابن سینا یه نظریه خیلی میشه گفت متکلفانه ای داره برای تبیین علم خداوند به جزئیات، و این نظریه ابن سینا هم انصافا رضایت بخش نیست. و یکی از مواردی که غزالی ابن سینا رو تکفیر میکنه سر همینه، میگه که ابن سینا منکر علم خداونده. آره، میگه اصلا ابن سینا و فیلسوفان اینا منکر علم خداوندن. کسی هم که منکر علم خداوند باشه مثل اینکه منکر خود خدا بوده باشه. خب حالا این به هر حال برای فیلسوفان ما معما هست که چگونه تبیینش مورد. حالا سهروردی اینجا وارد علم خدا به جزئیات نشده، ولی علم انوار به جزئیات رو داره بحث میکنه. من اگر در یک الان چون از بحثمون دور میشیم، یه فرصتی حالا مدارم به یه مناسبتی پیش بیاد اینو عرض بکنم، خود علم خداوند، نوع علم خداوند به عالم، میدونید که دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، یعنی متکلمین یه چیزی میگن، فیلسوفان، مشاء، اشراق، حکمت متعالی، هر کدوم یه نظریه داشتن. اینکه مثلا فیلسوفان اشراق، حالا اجمالاً بگم فیلسوفان اشراق خدا رو فاعل به رضا میدونن. آره، فاعل به رضا که میدونن، علم خداوند رو هم میگن که علم اجمالیه. علم خداوند رو علم حضوری اجمالی میدونن که خود این باید باز بشه. فیلسوفان مشا میگن علم خداوند علم حصولیه، علم ارتسامیه. آره، علم ارتسامی که علم حصولیه اما تفصیلیه. فیلسوفان مش اشراق میگن که علم اجمالیه، علم حضوری اجمالیه. حکمت متعالیه میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. خب اینا همه مبتنی بر نوع نگاهشون به علم و میخوان مسئله علم خدا به جزئیات رو حل بکنن، که حتی عرض کردم برای فیلسوفان جدید هم این به شدت مسئله است که خدا چگونه به جزئیات علم داره. سهروردی اینجا مسئله، یعنی در این بحثی که ما داریم، مسئله علم خدا نیست، مسئله علم انوار هست، یعنی موجودات مجرد. خب میگه که
ماهیت کلمه داره که میتونه علم خدا را اینکه بخواد وارد خدا به این شکل بشه، حالا همه فراتر بره، اصلا ماهیت کلمه برای او، برای ثبوت علم خدا یا برای حتی وجود علم خدا وجود داره، به اندازه ای که ما تا افرادی که خدا ناباورن در یه جا با هم به یه جا میرسیم، ما مطابق در اثبات خدا به خدا ناباوری رفتیم، خدا ناباورها، ناباورها به نبود خدا به اثبات رفتیم، ما به یک جایی رفتیم که دیگه اثباتی برای وجود خدا نداریم، یعنی اینقدر باریک میشیم.
نه ببینید، آره، منتها در فلسفه ما اصلا میدونید که وقتی که وارد بحث فلسفی میشیم، قبلا هم در اون که عرض کردم که متکلمان یا مثلا اهل ظاهر میگفتن از سؤال و بدعه، نه سؤال بدعه، فیلسوف نمیتونه بگه از سؤال و بدعه، حتی درباره خداوند اصلا نمیتونه. اگر هم بخواد بگه این سوال، بخواد بگه این سوال درست نیست یا مثلا جای سوال نیست، باید منطقا خود سوال رو تحلیل بکنه. نمیتونه بگه که آره، تحلیل بکنه بله، بگه منطقا نمیشه چنین سوالی پرسید. مثل اینکه عرض کردم مثلا راسل میگه که ما نمیتونیم از علت خدا بپرسیم، اما اینو منطق نشون میده که نمیتونیم بپرسیم. بنابراین بله، فیلسوفان نمیتوانن خط قرمز داشته باشن، اصلا خط قرمز معنی نداره، حتی در مورد خداوند. و جالب اینه که کسانی مثل ابن سینا هم اونجا وقتی بحث فلسفی میکنن، شأن خودشون به عنوان مسلمان و به عنوان فیلسوف از هم متمایز میکنن، میگن من به عنوان مسلمان قبول دارم، به عنوان فیلسوف نه. آره، همین مثلا خود علم خدا به جزئیات رو که ابن سینا اینقدر باز میکنه و حالا نمیتونم حل بکنه، تا جایی که غزالی تکفیرش میکنه، برای ابن سینا مهم نیست که اون تکفیر میکنه، مسئله است بعدش پاسخ بده.
چون در تعلیقات ابن سینا که الان اصلا میتونم چقدر خوب گره میشه بین تفکر ابن سینا و سهروردی در واقع اینجا که ما اگر من لفظ نور رو برداریم و لفظ وجود رو بذاریم، عیناً نظریه ابن سینا در فاعلیت ایجادی در الهیات شفاست، بحث کلام هست.
آره،
که مبدعات و مخترعات و مکونات رو توضیح میدن. این یه ابن سینا میفرماید که علم خداوند جزئیات به سبب علیت پیدا میه علم خداوند به جزئیات از طریق کلیات صورت
میگیره.
الان اگر ما اینجا تصور بکنیم که این خداوند از دیگاه ابن سهروردی از طریق علم انداره، همین علم انبار مسببات در ابن سینا هست.
منتها میدونید چیه؟ یعنی نکتهی که تو ابن سینا مشکل ساز هست، حالا البته همه آثار ابن سینا رو هم خب ممکنه نخونده باشن و من هم چنین بررسی انجام ندادم، ولی اون چیزی که معمولا به ابن سینا نسبت داده میشه، چون علم خدا را علم حصولی میدونه، علم حصولی برای خداوند فقط از طریق کلیات میتونه، یعنی ولی میگه که اما علم به اسبابه، اما علم به معلول ها نیست، یعنی علم در صورتی که خداوند، یعنی وقتی که ما میگیم نه یک چنین علم معل واسطه، یک علم بی واسطه مورد نظر است. به همین دلیل که عرض کردم، یعنی تفاوتش با فیلسوفان اشراق اینه که فیلسوفان اشراق اینو علم حضوری میدونن نه علم حصولی. بله آره،
علم انبار
اینجا بحث علم به خود انوار نیست، بحث اتفاقاتی است که در عالم ماده میفته، اتفاقاتی که در آره، یعنی به قول شما مکونات و جزئیات اون مکونات. مسئله اینه که خدا به اینا چجوری علم داره. مثال عرض کردم که این که من الان این بستنی رو میخورم و مزدش رو درک میکنم، یا خدا همون درک میکنه یا نه؟ اگه خب چون به هر حال منطقی میخواد درک کردنش، بله خداوند به طور کلی مزه بستنی رو ممکنه بدونه، آره، که
اگه میخوام بگیریم
که اون وقت نه، ببینید بحث، یعنی بحث فهمیدنه، شرک نیست، آره، یعنی آره بحث فهمیدنه که خب آره خداوند مثلا به درک کلی از مزه داره، مثلا شیرینی رو درک میکنه، اما این شیرینی که من الان درک میکنم، ما در فرق درک کلی با جزئی اینه که خب همه ما تصوری از شیرینی داریم، این میشه درک کلی، این رو خداوند داره، اما این شیرینی که من الان میخورم، مثلا ما دوتایی داریم بستنی میخوریم، شما یه شیرینی رو درک می‌کنید، من یه شیرینی دیگری درک می‌کنم. شما مثلا قبل از اینکه بستنی بخورید، مثلا ممکنه که یه چیز ترش خورده باشید، بستنی یه مزه‌ای داره براتون، من چیز شور خورده باشم مزه دیگری داره، اصلا یکی حالش خوبه، یکی بعد، یکی از تازه از خواب بیدار شده، یکی از ورزش برگشته، اما خود ما از کوه که میایم آب می‌خوریم، از گواراترین شربت ها گواراتره، آب که همون آبه، یعنی بعد میگیم که خب اگه درک کلی باشه ما یه درکی داریم از گوارایی آب، اما حالا که از کوه پایین اومدیم آب میخوریم، با قبل از اینکه کوه بریم خیلی با هم دیگه فرق میکنه، این میشه ادراک جزئی. خب چرا ما این تفاوت ها رو درک میکنیم؟ به دلیل اینکه بخشی از علم به اون به اون مزه آب رو جسم ما تعیین میکنه، فیزیولوژی ما تعیین میکنه، حالا کسی که این فیزیولوژی رو نداره اون تفاوت ها رو چگونه ادراک میکنه؟ اون البته بحث علم الهی رو اجازه بدید که من گفتم وارد اون نشم، فقط این بحث اشراقیان رو درباره این دوتا گونه نور جمع بکنم و بعد حالا فرصت شد عرض میکنم راجع به خدا. بله بله
خود خدا میگه شما درکش نداره، من ما ادراکه اونه، ما ادراکه درست اون نقطه هایی پوکته که ما نداریم، یعنی میگه محاله به اون ادراک برسیم تا که به من
آره.
این نام بسم الله الرحمن الرحیم یکیش، این نام مقصد در موقعی که دیوانگی شده آره، چون آره این رو که اصلا نه آقای علما نه فلاسفه هیچ کنه وارد نیستن، میگه انا انزل بسم الله الرحمن الرحیم انا انزل الله فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. یعنی شما به این درد نخواهید رسید.
فقط میدونی اشکالی چیزی همه بیانی. اگر ما بگیم یک مورد رو بپذیریم که راجع به این آقا سوال نکن، شما به درکش نمیرسید، یعنی شما به درک شب قدر نمیرسید، سوال نکن، بعدش وقتی هم که راجع به ساده ترین چیزها هم پرسیدید، یه اونم به شما میگه بله راجع به اینم نپرس.
آره
خب آره، و اینجا فقط ما به لحاظ فلسفی مثلا بله منم با شما موافقم که اگر بگیم که بله اینجا میگه ما ادراک ما لیلة القدر، تو چی میدانی شب قدر چیست، اتفاقا خود کسانی که وارد تفسیر و تأویل این شدن کلی استدلال کردن، بحث کردن که بله این که میگه نمیفهمی چرا میگه نمیفهمی، یعنی اینم که شما سوال نکنید باید اون هم تبیین بشه. بله من عرض میکنم که ما در دین چیزهایی داریم که نمیتونیم بفهمیم، در قرآن چیزهایی داریم که نمیتونیم بفهمیم، ولی این که چی رو میتونیم و چی رو نمیتوانیم باید خودش اثبات بشه، وگرنه همون میشه که عرض کردم که حنبلی ها میگفتن که اصلا راجبه هیچی نپرس، اصلا راجبه هیچی نپرس. مثلا اونجا گفتم که میگه که الرحمن علی عرش استوا، میگه یعنی چه رو تخت نشسته، چجوری میتونه رو تخت بشینه، میگه نباید بپرسی. خب ما وقت اینجا معطله همینو میگن. منتهی یه نکته بگم خدمتتون که اون حالا یعنی ما باید تعطیل بین تعطیل و تنزیه فرق بگذاریم. ببینید تنزیه دلیل پشتشه، تنزیه دلیل پشتشه، یعنی بالاخره با یک منطقی به اینجا رسیدیم که خداوند از درک ما بالاتره، ولی تعطیل یه جور تنبلی فکره، یعنی این که نه آقا ما نباید حرف بزنیم. و البته خب ما در دین خیلی مطالب داریم، مثلا اونجایی که از مثلا فلسفه فراتر میریم و وارد عرفان میشیم همین بحثایی که ناگشودنیه، ولی اتفاقا یک گویی یک فلسفهی به ما گفته که اینو نمیفهمید، یعنی اون فلسفه اثبات کرده این رو. منتها شیوه فیلسوفان اینه که اصلشون برای اینه که نه اینا پاسخ دارن، اینا فهمیدنی هستن، بنابراین چیزی به تحت این عنوان که نمیشه فهمید ندارن، مگر اینکه فقط بگن که خب ما نمیفهمیم. ببینید این که ما نمیفهمیم یک بحثه. شما مخصوصا تفسیرهای عالمانه رو که بر قرآن نوشته شده علارغم همه تلاشی که میکنن آخرش میزن الله اعلم، الله اعلم، نمیگه که نمیشه فهمید، میگه من نمیفهمم. من بله این که من نمیفهمم این شیوه فیلسوفانه است، اما این که نمیشه فهم، این که نمیشه فهمید این یعنی دستور دادن به دیگرانه.
نمیشه فهمید، من میگه اون نقطه هایی که من میگه یه سلوه روح میگه یعنی شما اینجا که ما اصلا نمیشه.
آره و اونجا مثلا همین که میگه خود روح من امر ربی، شما اگه توجه کنید این همه فیلسوفان ما راجع به روح نوشته هم.
آره
آره کماهی نتوانستن روح رو، اما در این حال نمیگن که راجع بهش فکر نکنید. آره آره اینها بعد
اینکه
مراتب
انوار در
سهروردی مراتب
الهیت رو هم
درش شامل هست. بله سهروردی آره نظام آره اصلا خود این که اینا میگه انوار اسوهبودی هستن، یعنی اینا تأثیر دارن روی بدن دیگه، خود این مراتب هم بله نظام آره سهروردی به لحاظ هستی شناسی بله نظام
مراتب
انوار
در واقع
همین متفاوت هم میشن. دقیقاً بله آره آره اصلا نظام سلسله مراتبی سهروردی نظام علی و معلولیه، حتی نورالانوار همون علت العلل دیگه. خب اجازه بدید که این آره بحث خودم عرض کردم که علم خداوند به جزئیات خودش خیلی بحث پیچیده یه، ولی اینجا فعلا موضوع بحث ما نیست و بی دلیل هم حالا غزالی هم اینقدر آدم ترتی نبود که ابن سینا رو تکفیر کرد، یعنی فهمیده بود که ابن سینا از عهده حل مسئله بر نیامده، بنابراین میگفت که این کاری که ابن سینا کرده مساوی با انکار علم خداونده. ولی نکته‌ای که غزالی نمیفهمه یا نمیخواد بفهمه اینه که آقا من وقتی موفق به حل مسئله فلسفی نمیشم معنیش این نیست که منکرم، تلاشمو کردم نفهمیدم یا نه موفق نبودم، اما میگه چون موفق نبوده بعد این اصلا منکره. این نکته به نظرم چیزه که آره اینم که خب حالا وقت علم خداوند رو که ما مثلا علم خداوند به جزئیات رو بفهمیم یا نفهمیم، قبول کنیم یا نکنیم، جز اعتقادات دینی نیست، موجب تکفیر نمیشه، ولی غزالی این کارها رو، شیطنت ها رو در اون کتاب میکنه. خب خدمتون عرض بکنم که بله نه هم جنبندی بکنم. پس ببینید اینجا میگه که ما دو گونه نور داریم، یعنی عالم رو اگه تقسیم کنیم حالا به نور و ظلمت، عرصه نور، عرصه ظلمت، عرصه نور، نور الانوار، انوار قاهره و انوار اسفحبودیه. ظلمت هم که همین ماده عالم طبیعت هستش. انوار
ظلمت بعد اون مثلا
اجازه میدید که این بحث رو جمع بکنه؟ نه این چون از بحث دورمون میکنه، شما تازه تشبیه بردید ممکنه که آره نه مثلا در جریان بحث نباشید، من چین توضیحاتی قبل از اینکه تشبیه بردید عرض کرده بودم و حالا مثلا نور و ظلمت، بعد عرصه نور، نور الانوار، انوار قاهره و انوار اسفحبودیه. اشراقیان میگن که انوار قاهره با اینکه فعلیت تام دارن ولی علمشون فقط علم به کلیات، مثل همین که عرض کردم که شیرینی رو میفهمن، گوارایی رو میفهمن، ولی این گوارایی خاص که برای من و شما هر لحظه اتفاق میفته برای اونها امکان نداره، به دلیل اینکه ما اگر بخواهیم جزئیات رو درک بکنیم باید با ماده قرین باشیم. اون کلیات میشه گفت حقایق، نه فراتر از حقایق سرمدیه هست، یعنی کلی هر چیزی، یعنی ما مثلا هر چیزی رو که در نظر، نه اصلا هر چیزی رو که در نظر بگیریم یه کلی داره و جزئیاتی داره. هر مفهومی در عالم رو شما در نظر بگیرید، مفهوم عدالت، مفهوم خیر، مفهوم شیرینی، مفهوم رنگ، مفهوم سرخی، مفهوم زیبایی، هر کدوم از اینا یه کلی دارن دیگه. شما مثلا وقتی زیبایی رو تعریف میکنید کلی زیبایی رو تعریف میکنید، اما زیبایی های جزئی به انسان ها میگید زیبا، به مردان، به زنان، نمیدونم به اتومبیل ها، به گل ها، به اینا میگید زیبا، اینا همه میشه زیبایی های جزئی. و این زیبایی های جزئی هم متفاوته، مثلا یه کسی که زیبا هست زیبایی پارسالش با زیبایی امسالش فرق میکنه، دیروزش با امروزش فرق میکنه، اینا میشه زیبایی های جزئی. خب انوار قاهره فقط به زیبایی های یا به کلیات علم دارن، حالا به کلی هر چیزی که درکشون میشه گفت درک مفهومیه، ولی انوار اسفحبودیه چون با جسم قرین هستن و به اصطلاح در جسم زندانی شدند، نفس بشر رو در نظر بگیرید، نفس بشر در جسم زندانی شده، خب میتواند، اما در جسم زندانی شده با جسم داره زندگی میکنه، پس احوال جسم رو درک میکنه، از طریق جسم میتواند دو جزئیات رو درک بکنه. خب بنابراین انوار اسفحبودیه میتوانند به کلیات و جزئیات علم داشته باشن ولی علمشون بالقوه است، بالفعل نیست. وقتی که به تمام کلیات و جزئیات علم داشته باشن اینها علمشون بالفعل میشه. خب حالا در واقع اگر انوار اسفحبودیه علمشون بالفعل شد پس اینها از انوار قاهره بالاترن، چون اونها فقط به صورت بالفعل به کلیات علم دارن، اینا هم به کلیات علم دارن هم به جزئیات. خب اینجا حالا یک نکته ای رو عرض بکنم، در واقع چه زمانی نفوس اسفهبدیه به تمام کلیات و جزئیات علم دارن؟ در زمانی که از ظلمت تن خلاص شده باشن، در زمانی که از ظلمت ماده خلاص شده باشن. یعنی
تو که از سرای طبیعت بیرون به کوی حقیقت کجا گذر توانی؟
بله، یعنی در واقع از کوی در طبیعت بوده ولی از سرای طبیعت بیرون بوده. خب این رو حالا چجوری برسیم به تفسیر سوره به آیه شق القمر؟ ببینید، نفس اسفهبدی وقتی که در ماده قرار میگیره مثل ماه هست که وارد در تاریکی شده، یعنی ماه تبدیل به هلال شده، اما این ماه باید تلاش بکنه که از حالت هلال شدن خارج بشه و بدر کامل بشه. وقتی که تبدیل به بدر کامل شد، ماه تمام شد،
این از طبیعت بیرون،
اما از این ظلمت که بیرون اومده چی داره با خودش داره؟ علم به کلیات و جزئیات به تمامی براش حاصله. و اتفاقا میدونید که فرق پیامبر با فرشتگان همینه. ببینید، پیامبر وقتی که با ما حرف میزنه فقط به زبان کلیات حرف نمیزنه، به زبان جزئیات هم حرف میزنه. اینکه اصلا پیامبر قصه میگه، تمثیل میگه، جزئی هستن. اینکه پیامبر داره با ما سخن میگه، میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی به وقتی که به شتر رو برای ما مثال میزنه، یعنی اون زبانی که پیامبر داره این جزئیه، یعنی راجع به زنبور عسل که حرف میزنه، اصلا هر راجع به هر چیزی که در عالم ما حرف میزنه راجع به کلیات تنها نیست، راجع به جزئیات هم هست. بنابراین اینجا اون چیزی که برای پیامبر حاصل شده علم به کلیات هست و جزئیات، و این در صورتیه که او بدر کامل شده باشه. و جالبه، من میدیدم که در سهروردی، این عبارت سهروردی در رسالت الابراج رو اگه دقت بکنید، سهروردی درباره اصحاب تجرید، اصحاب تجرید یعنی کسانی که مجرد شدن، کسانی که از سرای طبیعت بیرون رفتن، بعد مثال میزنه، میگه بایزید و حلاج، بایزید حلاج و دیگر اصحاب تجرید، کانو اقمار از سماع توحید، اینها قمرهای آسمان توحید بودند. فلما ازاعت قلوبهم به نور ربهم باهو به سر الواضح الخفی فانتقهم الله الذی انتقه کل شی والحق ینتق على لسان اولیائه. می‌فرماد که اینها وقتی که دلهاشان به نور پروردگار روشن شد، باهو به سر الواضح، باهو یعنی کشف کردن، پرده برداشتن از اون سر آشکاری که خداوند اونها رو بدان گویا کرده بود. خب خدایی که هر چیزی رو به زبان می‌آورد و خداوند ینطق علی لسان اولیاء، خداوند به زبان اولیاش سخن. اینجا دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که پس سهروردی کمال انسانیت رو این میدونه که ماه آسمان توحید باشه، قمر آسمان توحید باشه، و این در پیامبر اسلام به تمام معنا تحقق پیدا کرده، یعنی شق القمر به این معناست که پیامبر ماه آسمان توحید شده. و البته توصیه میکنه که شما هم باید اینجوری بشید، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر اسوه شماست. بعد میگه اتفاقا اینجوری هم شدن پیروان پیامبر، با یزید و حلاج عرفا اینها که در سنت پیامبر بودن، اینها هم شق القمر درشون اتفاق افتاده بود. اینها هم نمیگه این دوتا، میگه و دیگران، یعنی بایزید، حلاج و دیگر اصحاب تجرید، یعنی اصحاب پیامبر، اولیایی که در اسلام داریم، اینها ماه آسمان توحید شده بودن. حالا اگر برگردم راجع به عبارات، فکر میکنم یعنی اون عباراتی که خوندیم الان اون ادعام هم اثبات میشه که اینها در این عبارات نکته بی ربطی هم وجود نداره و دقت کلام ابن ترکه رو ما میبینیم. ببینید یه بار همون عباراتی رو که خوندم بعد الان توضیح میدم. حکمای قدیم که به عرف زمان ایشان را اشراقیان خوانند و بر اصول ایشان نیز شکافتن قمر محسوس محال است، این که خوب روشنه، و معنی این به طریق ایشان هم موقوف مقدمه است که از اصول ایشان بیان کرده شود. یعنی باید یک مقدمه بگیم بر اساس اصول اونها و این رو بیان بکنیم. حال آنکه ایشان نور که عبارت از اصل پیدایی عالم است، پس نور در نظر اونها اصل پیدایی عالمه، پیدایش عالم نوره، یعنی وجود رو مساوی با نور میدونن، و دقیقا همون هستی شناسی که میفرمایید، یعنی اصل پیدایی عالم نوره، پیدایی عالم است و هرچه در اوست. آن را به دو قسم هادن، نور رو دو قسم کردن، که البته اینجا چون راجع بحث خودش اون دو قسم رو میکرد کردم، یک قسم دیگه هم نور الانوار هست که ذکر نمی کنه. آره منتهی، چون قبلا این بحث رو کردیم، گفتیم خود ظلمت هم نور خاموش شده است. سنوی نیست، نه آره مطمئن، چون دیگه خیلی نمیخواستم وارد اون جزئیات بشم، همون نظر مشهور رو که میگه نور و ظلمت، ولی یادتون هست که در بحث سوره وردشناسی عرض کردم که ظلمت هم نور خاموش شده است، یعنی ظلمت هم نوره.
حالا حکمای قدیم هم که اینجا بحثش هست، اونها هم به این اصل نور،
دقیقا اونجا هم سوره وردی میگن اونا موحد بودن، سنوی نبودن. آره یعنی حکمای ایران باستان هم اونها هم موحد بودن و ظلمتی هم که اونها میگفتن نور خاموش بوده، نه اینکه چیزی در مقابل نور. و عرض کردم که کربن میگه که جسم کالبد مرده فرشته است، جسم کالبد مرده فرشته است، پس اگه کالبد فرشته باشه نوره، منتها گویی که اینقدر ضعیف شده که دیگه نورش دیده نمیشه. یعنی در واقع ظلمت که میدونید سهروردی میگه حد آخر نور، یعنی اون حالت سایه روشن، چون ظلمت در مقابل نور نیست، اگه در مقابل نور باشه که اصلا نور دیگه کاری به ظلمت نداره، ولی همون انوار اصفه بودی که میاد گویی که میان دوباره اون نور خاموش رو روشن بکنن. در واقع نه، اصفه بودی نوریست که انتخاب کرده است که بیاد ظلمتی را روشن کنه، و به همین دلیل اما وقتی که میاد ظلمتی روشن بکنه، اول تو اون ظلمت فرو میره و تو اون ظلمت که فرو رفته هلال میشه، یعنی کاملا پوشیده میشه. حالا اشراقیان میگن که اما همونطور که ما وقتی که هلال واقع شد صبر نمی کنه، تلاش میکنه که از هلال بیرون بیاد، شما هم باید بیرون بیایید، و این که ما چقدر بیرون بیایم متفاوت میشه. بعضیا تا همیشه هلال واقع میمونن، بعضیا اندکی مثلا از اون نور رو میپذیرن، ولی کسی که کاملا بیرون میاد هیچ ظلمتی در او واقع نمون. این میشه چی؟ یعنی شق القمر، یعنی ما تاریکی رو میشکافد. پس شق القمر رو به این معنا میگیره که ما ظلمت رو میشکافد، ظلمت عدم رو میشکافد، و معجزه پیامبر رو هم این میدونه، یعنی پیامبر از اون ظلمت تن به تمامی خارج شده بود. به همین دلیل هم هست که در معراج نامه که منصوب به ابن سیناست، مثلا ابن سینا در مورد امام علی میفرماد که علیون بین الناس کل معقول بین المحسوس،
اصحاب رسول بین
خلفا میگه، گاهی میگه بین الناس، گاهی میگه نه، اونجا میگه بین الناس، علیون بین الناس، علی در بین مردم مثل معقول بود بین محسوس، یعنی اونجا دیگه نور محض شده بود. ولی چجوری نور محض شده بود؟ که از اول که نور محض نبود دیگه، اونم در همین ظلمت تن قرار گرفته بود. بنابراین میدونید که انوار اصفهانی پس نورهایی هستن که گویی رسالتی در این عالم دارن، اینا نورهایی هستن که رسالتی در این عالم دارن و اون رسالت فقط از طریق قرین شدن با ظلمت حاصل میشه و اون اینه که علم کامل حاصل کنن. علم کامل، علم هم به کلیات و هم به جزئیات، و جزئیات فقط از این طریق حاصل میشه. به یک معنا این بحثی که درباره اشراقیان میکنه مبتنی بر همون دیدگاهی است که سهروردی در قصه قربت غربی داره. یعنی ما قربت غربی همون وارد شدن در حالت هلال بودن، و ما از این قربت که بیرون میایم بدر میشیم، منتها اینجا بر نمونه پیامبر و شق القمر تطبیقش میکنه. خب پس
قربت غربی مستور شدن
جو فلک. بله اونجا هم یعنی میگه خسوف اتفاق میفته. آره نه بله آره اونجا میگه که این ما منخسف شد و حالا بنا. اما اینجا پس شق القمر پیامبر این هست، معجزه‌اش هم که عرض کردم. خب و اینکه اصحاب پیامبر یا پیروان پیامبر هم اینها میتوانن. خب اینجا بهم گفت که آن را به دو قسم نهادن، یکی نوری که به هیچ گونه ظلمت و تاریک جسم با او نباشد، خب این همون انوار قاهره، و دوم نوری که به تاریکی جسم ممتزج تواند شد. آره میتونه با تاریکی جسم بیامیزد. و نور اول را علم به کلیات و حقایق مجرد از ماده حاصل است و نمودن ایشان، یعنی هم علم به اونها داره و هم میتونه اونها رو معرفی کنه، اونها رو آشکار کنه. نمودن یعنی آشکار کردن، اعلام کردن. اما چی؟ و از جزئیات مطلقا خالی افتاده است، ولی اینا علمی به جزئیات مطلقا نداره. اما قسم دوم از نور که به ظلمت آمیخته شده و بر پرتو به هر طرف انداخته، علم او به کلیات و جزئیات محیط تواند شد. خب اونی که قسم دوم که به ظلمت آمیخته شده و بر پرتو به هر طرف انداخته، پرتو به هر طرف انداخته یعنی به خاطر اینکه به ظلمت برخورده انعکاس پیدا کرده، یعنی این وقتی که نور به یک مانعی میخوره برمیگرده و به طرفهای مختلف میره. علم او به کلیات و جزئیات محیط تواند شد. محیط تواند شد یعنی احاطه پیدا میکنه، میتونه هم به کلیات و هم به جزئیات احاطه پیدا کند. اما چه موقع؟ بعد از آن که از قوت به فعل آید، بعد از این که از حالت بالقوه به فعل رسید، و هم در اصول ایشان مقرر شده که سلسله موجودات و غایت تمامیش آن است که علم به تمام ظاهر شود به کلیات و جزئیات. اما در اصول حکمت اشراق مقرر شده که غایت آفرینش، ببینید نهایت سلسله موجودات، پایان یا کمال سلسله موجودات و غایت تمامیش، اینجا غایت تمامیش رو میتونیم بگیم غایت کاملش یا غایت تمامی موجوده، ولی به نظر اینجا معنی غایت کاملش. ببینید گویی که کامل رو ترجمه کرده، یعنی میخواسته فارسی بنویسه، گرچه تمام عربیه، ولی پس اینجا غایت تمامیش یعنی غایت کاملش. غایت کاملش آن است که علم به تمام ظاهر شود، کل علم ظاهر شود، که منظور از علم به تمامه هم علم به کلیات و و جزئیات است، چنانچه هیچ در مرتبه قوت نماند، هیچ چیزی بالقوه نباشه و بدر کامل بشه. خب این البته بخواد بخونم این چند عبارت که دیگه تمامش بکنیم این رو. هرگاه که این مقدمه مقرر شد، یعنی اون مقدمه رو که فهمیدیم، پس شکافتن قمر به زبان ایشان عبارت از آن باشد که نور ممتزج که قابلیت آن دارد که همه علمها که در او بالقوه پنهان است به فعل آید و به واسطه تعاکس اشعه کمال پیدا. اینجا بله به واسطه تعاکس، به نظرم این یک همزه رو غلط گذاشت، بعد بگیم به واسطه تعاکس اشعه، یعنی اون همزش اضافیه، کاما کمال پیدایی و پیدا کنندگی در او متحقق شده. بله خب علم ها چنانچه هست از او بیرون آید. خب وقتی که این ببینید این به واسطه تعاکس اشعه، یعنی یه تشبیه رو میاره، یه تمثیل رو میاره که نور وقتی که میتابه اگر به مانع نخوره اولا تنوع پیدا نمی کنه، بعد زیاد هم نمیشه، ولی وقتی که به مانعی برمیخوره نور برمیگرده. اصلا دیدید که ما اگه مثلا آینه در مقابل نور قرار بدیم، نور افزایش پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه. بنابراین وقتی که به مانعی مثل جسم میخوره، خود این شدت پیدا میکنه، قوتش بیشتر میشه. خب علم ها چنانچه هست از او بیرون آید، در اثر این انعکاس میتونه اون قابلیت های خودش رو شکوفا کنه. پس قمر کنایت از آن نور ممتزج باشد. پس وقتی که گفت اینجا شق القمر رو داره توضیح میشه، پس قمر رمز است، کنایه است برای اون نور آمیخته، اون نوری که با ظلمت آمیخته شده. و شکافتن آن، این شکافتن قمر، شق القمر، عبارت از بروز و کمال پیدایی و پیدا کنندگی است که در باطن او بوده. پس یعنی دو تا مفهوم رو، یکی پیدایی و پیدا کنندگی. ببین پیدایی و پیدا کنندگی جالب جالب قشنگ ترجمه کرده. پیدایی و پیدا کنندگی در اصطلاحات خود سهروردی هست و بقیه هم تکرار کردن. در تعریف نور میگه که مظهرون به ذاته، ظاهر به ذاته، مظهر لغیره، یعنی در ذات خودش ظاهره، این میشه پیدایی، مظهر پیدا کنندگی. نور دو کار میکنه، هم خودش آشکاره و هم دیگران رو آشکار میکنه. خب پس شکافتن آن عبارت است از بروز علوم و کمال پیدایی، عبارت از بروز علوم و کمال پیدایی و پیدا کنندگی است که در باطن او بوده و شق صورت کرده بیرون آمده و بر عالمیان ظاهر گشت. شق صورت کرده این صورت را شکافته، اون صورت جسمانی را شکافته و بیرون آمده بر عالمیان ظاهر شده. و روابط مناسبات هر یک ظاهر است، حاجت به بیان نمیداند. میگه بعد از این دیگه من اون تطبیقاشو شما راحت میتونید انجام بدید بر یا نه میتونه به این معنا، یعنی ادامه همون بحث بعدی باشه که بر عالمیان ظاهر گشت و روابط مناسبات هر یک ظاهر است. دو جور میشه خوندش، یکی میگیم که خب میگه این دیگه خودتون میتونید تطبیق بکنید، یکی نه ادامه این بحث باشه که همه چیز ظاهر شده و برای بیان مناسبت ها نیاز به توضیح بیشتر نیست از جانب اون کسی که و چون نهایت سلسله موجودات و غایت مرتبه کائنات که مرتبه ختمی است، آن است که علم ما چنانچه هست علم‌ها چنانچه هست ظاهر شود. پس غایت موجودات و مرتبه ختمی، منظور مرتبه خاتم نبوت است. پس شق قمر بدین معنا نیز خاصه مرتبه ختمی باشد که در او هرچه هست هویدا می شود و هویدا می گرداند. یعنی مرتبه پیامبر، اولا هر چیز، همه چیز در پیامبر ظاهر شده بود و پیامبر هم همه چیز رو ظاهر کرد دیگه. اعتقاد ما مسلمان ها اینه که پیامبر چیز ناگفته ای نگذاشت، یعنی هر چه که باید گفته می شد. بله، یعنی در واقع ختم نبوت هم ختم پیدایی است و هم ختم پیدا کنندگی است. و جالبه که این ارتباطی که بین حکمت اشراق و بحث نبوت که یک خاتم، ختم نبوت که بحث دینی است برقرار میکنه. فی الجمله مظهر همه اشیاست ذات من، پس اسم اعظمم به حقیقت چو بنگرم. این در وصف پیامبره که خلاصه ذات من مظهر همه اشیاست، پس من اسم اعظمم اگر دقت کنم به حقیقت، پس اسم اعظمم به حقیقت چو بنگرم. تفسیرش حالا دیگه من اینجا ختم میکنم، ولی به نظرم طبقه پنجم هم که به نوعی صوفیه هست یا میشه گفت عرفان ابن عربی، اون هم تفسیرش به همین اندازه بدیع و نکته آموز و تازه هست. یعنی حالا اون ادعایی هم که بنده عرض کردم که شما در این نوشته یک نوشته‌ای میبینید که از هر جهت ممتازه، به نظرم به تأیید میرسه که اون چرا که من فکر کنم ظرف یک ساعت سر شما رو درد آوردم و گفتم، به نوعی میشه گفت که نکاتی بود که همه در این یک صفحه فارسی و شیوا مندرج بود. و سلامت باشید، ممنون هستم. آره اینو قبول دارم. آره نه همه جوره زیاد میکنم. از لحاظ پیامبر فکر کنم قرن هشتم هجری بود، اواخر بوده. آره در دوران، درسته؟ کی بوده؟ نمیدونم، من شک کردم. به لحاظ تاریخی ببینید، آره اون بحث بعدیمون که نظر صوفیه است بیشتر به ابن عربی میپردازه. ولی من الان یه دفعه از ذهنم پرید، یادم نمیاد شق القمر چه سالی بوده به لحاظ تاریخی. عجیبه ها، مکه بوده ها، سال هشتم بعثت بوده فکر میکنم. آره در مکه بوده با مشرکان مکه. معراج چه سالی بوده؟ هجری بوده، خب نه قبل از معراج بوده. اگر اینجوری باشه قبل از معراج بوده. من تا من الان حافظم یاری نمی کنه. یه میتونی یه کاری نداره، یه سرچ بکنید راحت. اونم من چیز میکنم. آره آره بذارید این بحث تمام بشه، بعدش میتونیم یک نه اونم من آره این چهارده رساله به نظرم همه شون خوندنی هم. یعنی همه شون سبکشون همینه.
اول
بله عنایت در اصلا یکی از بهترین متن‌های ابن سینا همون چیز هست دیگه، تعلیقاته که آره واقعا خیلی هم به نظرم شسته رفته.